خواهد شد. البته رقبای بسیار سختی در فوتبال زنان در عرصه باشگاهی وجود دارن، ولی به هر حال رسیدن تا این مرحله کار خیلی مهمی بوده برای تیم خاتون بهم. خیلی ممنون که شرمنده برنامه امروز روی خط ورزش هم بودید. امروز آقای جواد فیاضی مثل همیشه تهیه کننده ما بود، آقای محسن کریمی صدا برده بود و بنده محسن معتمد هاشمی کنار شما بودم. تا صبح فردا 8:40 خدا نگهدارتون.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
خانه و خانواده.
تابستانی زاده می شود و گنجشکان مهاجر باز می آیند. چشمه ها سرشار می شوند. وقتی به قهوه خانه می روم، دوستانم گمان می کنند بوستانم. گرما بخش خانه و خانواده. الهی به امید خودت. پدرها، مادرها، دخترها، پسرها، همدلها، همسرها، سلام. صبح چهارشنبه همتون به خیر باشه. در 19 صبح دیماه همراه و همدل شما هستیم با برمی خانه و خانواده. دل همتون گرم، لبتون خندان و چشم همه شما روشن. گفت چهار شنبه ها رو دوست دارم چون تو به من زنگ میزنی. به تیرگی های دلم کم رنگ میشه. با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله هم یکی یکی سنگ میزنی. انشاءالله اگه سنگی هم پیش پاتونه، شیشه ها رو نشکنه، برای بازی هفت سنگ بچه ها باشه و بس. امروز هم خوشبخت و خوشبختیم که همراهی شما رو داریم. البته یادتون نره که با توجه به سرمای هوا هممون به پویش 2 درجه کمتر هم توجه کنیم. پویش 2 درجه کمتر فراموش نشه. دوست دوستان، در کنار تغذیه و سلامتی کودک، یکی از مهمترین چیزهایی که پدر و مادر باید حواسشون بهش باشه یادگیریه. بچه ها کنجکاون، باهوشن، اما خب به هر حال بازیگوش و شلوغ و سر به هوا هم هستن. ما پدر مادرها برای هدایت بچه ها به مسیر درست یادگیری یه وظیفه مهم داریم. امروز در برنامه خانه و خانواده میخوایم صحبت کنیم از مراحل یادگیری در کودکان. مهمان محترم ما خانم دکتر زهرا امیر آتشانی هستند، روانشناس و دکترای تحقیقات آموزشی، و تلفن های ما هم 225009 224 86 و شماره پیامک 30900. خب من به خانم دکتر امیر آتشانی سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. خیلی خوشحالم میبینم ایتون خانم دکتر.
سلام خدمت شما خانم آدابی عزیز و تمامی شما. شنوندگانمون، امیدوارم لحظات بسیار خوشی رو توی امروز بارانی تجربه بکنن
انشاءالله. خب خانم دکتر، بچه ها جایگاه مهمی توی خانواده دارن و قطعا ما به عنوان پدر و مادر باید نکات بسیار مهمی رو برای رشد اونها در نظر بگیریم. به عنوان اولین سوال اگر موافق باشیم، با توجه به اینکه موضوعمون مراحل یادگیری در کودکانه، میخوایم ببینیم که این مراحل و عوامل یادگیری چه چیزهایی هستن، حداقل تیتروار اولش بگی که ماها باید یاد بگیریم، ما پدر مادر رو.
حتما در خدمتتونم.
متشکرم.
یادگیری یکی از مهمترین بخشای زندگی هر فردی هستش.
بله.
و قاعدتا وقتی ما دارای فرزند هستیم باید به این مقوله خیلی زیاد توجه بکنیم. یادگیری در اصل به معنی تغییر توی رفتار، دانش یا نگرش یه فرده که بر اثر تجربه و تمرین و تعامل با محیط اتفاق میفته. حالا ما به عنوان یک والد موظفیم تجربه های ارزشمندی برای فرزندمون ایجاد بکنیم، برای هر چیزی که قرار یاد بگیره تمرین داشته باشه و تعامل با محیط رو داشته باشه. ما اولین مرحله میخوایم مراحل یادگیری رو بگیم.
بله.
اصلا بچه های ما چجوری یاد میگیرن؟ وقتی من یه فرزنده تازه به دنیا اومده تا 2 سال دارم، اینجا تو مرحله حسی حرکتیه، اینجا از طریق حواسش فرزند من یاد میگیره.
بله.
محیط رو لمس میکنه، میچشه چیزا رو، میبینه، میشنوه، اینجوری یه چیزی رو یاد میگیره. و واقعیت اینه که بیشتر علت و معلول براشون مهمه. یه کاری بکنم چه اتفاقی میفته؟ میبینیم بارها مثلا یه کودک یه قاشق رو میندازه پایین، یه کودک مثلا 1 ساله 9 ماهه میندازه و دوباره والدین بهش میدن، دوباره این اتفاق میفته و این بارها و بارها اتفاق میفته. اینجا فرد داره از طریق علت و معلول یاد میگیره، ببینه چه اتفاقی تو محیط پیش میاد وقتی یه کاری رو انجام میده.
بله.
توی این مرحله بچه‌های ما پایداری شی رو در بخش اولیه سن ندارن. مثلا
منظورتون از پایداری شی چیه؟
الان عرض میکنم. مثلا اگر یه وسیله رو میخواد، یه اسباب بازیش رو پشتمون قایم بکنیم، دیگه بچه وقتی اونو نبینه یادش میره که یه همچین چیزی هست و توی حافظش ثبت نشده.
ثبت نمیشه.
مثل قدیمی ها میگفتم مثلا اینو برد، حالا هر چیزی نیست و بچه دیگه فراموش میکرد. ولی وقتی فرزند ما داره به 9 ماهگی نزدیک میشه، دیگه مسیر دستمون رو نگاه میکنه و این رو میخواد. یعنی این قضیه یواش یواش تو این بازه سنی شکل میگیره. حالا مرحله بعد بچه های 2 تا 7 سالن، اینها حالا با استفاده از نمادها و مسائلی که فکر میکنن در موردش یاد میگیرن. مثلا این بچه توی این سن راحت یه چوب رو برمیداره به عنوان شمشیر استفاده میکنه و بازی میکنه باهاش، یا حتی اسبش میشه
بله.
و باهاش بازی میکنه. بازی های نمادین رو ما داریم، زمان طلایی رشد مغز رو داریم توی این وضعیت و بسیار زیاد میتونیم یک محیط غنی بسازیم برای بچه ها تا بتونن رشد بسیار خوبی برای یادگیریشون داشته باشن. حواسمون باشه توی بله. این مرحله سنی تخیل یکی از عامل‌های خیلی زیاد برای یادگیریه. خلاقیت رو اگر بتونیم توی این بازه سنی یاد بدیم، خیلی بچه ما میتونه انسان موفقی باشه.
خلاقیت
بله. کلن مسائل ذهنی، پرورش ذهن توی این مرحله، چه در حوزه انواع هوش ما کار بکنیم، نه فقط IQ بله. اون ارزشمنده، هوش‌های دیگه هم ارزشمنده. ما اصلا یه بحث هوشمندان زیستن رو داریم بهش نگاه میکنیم که فقط قرار نیست ما یه هوش IQ رو بالا ببریم. هوش های شناختی هست، هوش هیجانی هست، هوش های شناختی همون IQ
هست، هوش کلامی هست،
کلامی، اقتصادی، فرهنگی
بله.
مدیریتی و اجتماعی، هزاران هوش رو میتونیم توی این مقوله بگنجونیم و واقعا فرزندمون رو رشد بدیم. مرحله سوم مرحله عملیات عینیه. بچه میبینه یه چیزی رو
بله.
7 تا 11 سالگی این مرحله است. نقطه عطف یادگیری توی این مرحله اتفاق میفته. بچه های ما تفکر منطقی درشون ایجاد میشه، به راحتی میتونن ویژگی های مختلف رو دستبندی بکنن، فکر کنن در موردش و یادگیریشون جذابتر میشه. دیگه بچه توی این سن تشخیص میده اگر یه میزان آبی که توی یه لیوانه با یه سطح مقطع مثلا کوچیکتر رو وقتی میریزی توی یه پارچ با یه سطح مقطع بزرگتر، همون میزان آبه. دیگه لازم نیست بگی که این دوتا برابرن. خودش وقتی میبینه اینو ریختی درک میکنه. این تفکر منطقیه ایجاد شده. ولی شاید مثلا به یه بچه 3 ساله، 4 ساله، حتی 5 ساله در بعضی از مواقع یه میزان آبو دقیقا یکسان توی یه لیوان بریزیم و توی یه پارچ بریزیم و جلوش بذاریم بگیم کدوم بیشتره، چون سطح آب توی لیوان بالاتره
فکر میکنه اون بیشتره.
توی بچه های کوچیکتر مثلا اگر شما این پدر مادرهایی که عادت دارن یادگیری خاموش در اعداد به بچه ها یاد بدن، فقط میگه بشمر، بچه 1 تا 20 رو میشموره ولی هیچ تفکری در موردش نداره، تشخیصی نداره در مورد
مثلا اگه بگیم بعد از 10 چنده نمیدونه،
حتی اگر بدونه
بله.
یه حافظه داره استفاده میشه، مثل شعری رو که حفظ میکنه. ولی ما در یادگیری اعداد چیزی که برامون مهمه تناظر 1 به 1، یه دونه مداد، 2 تا مداد، 3 تا مداد
بله.
این رو با یه چیزی هماهنگ میکنیم که بچه درک بکنه اعداد چی هستش. حالا اگر این درک درست اتفاق نیفتاده باشه، شما 3 تا مداد رو با فاصله نزدیک رو میز بذار، 3 تا مداد دیگر رو با فاصله دورتر از هم بذار رو میز. مثلا این 3 تا مداد به هم چسبیده است، اون 3 تا مداد 5 سانت قرار گرفته. به بچه‌ای که هنوز رشد مغزی به حدی نرسیده که عدد رو بشناسه، تعداد رو درست تشخیص بده، بگی کدوم بیشتره، فکر میکنه اونی که با فاصله بیشتریه بیشتره
بله.
در صورت که هر دوش 3 تاست بله. بخوای بهش بگی بشمر، هر دو رو 3 میشمره. و این نکته یه که ما باید حواسمون باشه
بله.
در یادگیری
بله.
حتما باید به مراحل سنی توجه
بکنیم. شاید توی اون 7 تا 11 سال، حالا بعداً بیشتر در موردش صحبت میکنیم، که شما فرمودین کودکان در مرحله عینی قرار دارن
بله.
بچه ها بیشتر از این که از گفتار ما آموزش ببینن، از رفتارمون یاد میگیرن
کاملا.
و چقدر باید حواسمون باشه به عنوان یه پدر مادر در سن 7 تا 11 سالگی بچه هامون که خدایی نکرده مثلا رفتاری نشون ندیم که اونها یاد بگیرن، مثلا دروغ نگیم که اونها این دروغ رو از رفتار ما آموزش ببینن. خیلی خوب، خیلی متشکرم. خانم دکتر زهرا امیر آتشانی همراه ما هستند با موضوع مراحل یادگیری در کودکان. بریم سراغ نوید دانشور و یک گزارش.
پیرامون یادگیری کودکان تا به حال به مراحل یادگیری دقت کردین؟
نه متاسفانه نه.
چیزی راجع به مراحل یادگیری کودک میدونین؟
نه نمیدونم.
به نظرتون مهمه؟
باید مهم باشه، تو رشد بچه حتما تأثیر گذاره.
فکر میکنید بهترین روش‌های یادگیری رو براش به کار بردید؟
خب سعی کردیم به استعداداش توجه بکنی. حالا مثلا بله به روباتیک علاقه داشت، به ریاضیات، به ورزش کاراته علاقه داره. من سعی کردم چیزایی که به علاقه هاش واقعا توجه کردم.
چه کاری فراتر از این میتونیم انجام بدیم برای فرزند؟
نمیدونم
واقعا. اصلا نداشتن، به هیچ عنوان نداشتن، چون خانواده ها معمولا تفاوت سنی های پدرها و مادرها و بچه ها اینقدر زیاد بوده که پدر مادرها نتونستن متناسب با روز آپدیت بشن. الان که دیگه خیلی، یعنی الان پدر مادرهای تحصیل کرده ای که شما توقع ازشون داری آموزش دیده باشن در قبال بچه‌هاشون، اونها هم همچین چیزی رو ندارن.
والا من از همون هین که هنوز بچه به دنیا نیومده بود خیلی توی اینترنت و گوگل سرچ می‌کردم که اتفاقا مثلا مراحل رشد بچه چجوریه، چه اتفاقی قراره بیفته، چون حالا شاید یه خورده نگرانیای بیشتر داشتم و اینا. حالا بعد وقتی هم که به دنیا اومد یه سری کتاب بود، الان اصلا ذهنم نیست، مثلا رفتارهای کودک 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله می دیدیم که مثلا منتظر بودیم که چه اتفاقی بیفته. مثلا تو کتاب نوشته بود مثلا نگاه کودک، صدا خب برام مهم بود چون شنیده بودم که اگر کودکی خب با صدا برگرده ممکنه علاوه بر شنوایی دچار مشکل باشه، علاوه جسمی. خب یه همچین چیزایی مطالعه کردیم، علاوه حالا چیزای دیگه هم مطالعه داشتیم، منتظر بودیم که حالا اتفاق بیفته، حالا طبق اون کتابه یه جورایی سعی می‌کردیم.
مراحل یادگیری به نظر شما برای کودک چی باید باشه؟
یه بخشیش مهارتی که تو آمادگی و مهد آموزش میبینه، که اینایی که الان دارن میبینن هیچ کدوم به درد نمیخوره به نظر من. اینا اصل زندگی رو یادشون نمیده، اساس زندگی رو در فهم و آگاهی بخشی بهشون یاد نمیده، هویت شناسی برای بچه نمیکنه که خودش رو بشناسه، باورهاش رو بشناسه، استعدادهاش رو بشناسه و بدونه که چه وضعیتی داره، میخواد به کجا برسه. ما وقتی تو برنامه ریزی میخوایم یه چارتی بکشیم، اول باید خودمون رو بشناسیم، شناخت کامل رو که پیدا کردیم، حالا تازه بیایم برنامه ریزی کنیم ببینیم که از این استعدادهای بالقوه چطوری میتونیم استفاده کنیم، استعدادهای نهفته چطوری میتونیم بارور کنیم استعدادها رو. و اینا رو متاسفانه تو مهد و تو آمادگی و تو مدرسه هیچ کدوم روش کار نمیشه.
در حد مدرسه که حالا مواردی که داشتن مدرسه اگر کاری انجام داده، نه من جایی برای استعدادیابی نبردم.
اخنا کننده هست مدرسه برای شما به عنوان یه والده قبول دارین کارهای مدرسه، یا فکر میکنین هنوز توی تخصصهای قدیمه؟
نه به نظرم هنوز قدیمه.
کار پیشتازی ندارن؟
نه ندارن. ما خودمون تو خونه حالا با توجه به علایقش، مثلا رشته رباتیک رو علاقه داشت، واقعا من گذاشتم ادامه داد، یه ورزشش همینطور، ولی این که حالا استعدادیابی شده باشه نه، همچین چیزایی رو به نظرم نداریم، حداقل من که ندیدم.
من خیلی سرچ میکردم که چجوری میتونیم خلاقیت بچه رو کشف کنیم، و یکی دو جا مثلا میومد برام مکان فلان جا، مثلا سمت شرق تهران، شمال تهران، غرب تهران، پیگیری هم میکردم ولی به جایی نرسیدم متاسفانه. خیلی دوست داشتم که اتفاقا خلاقیت بچه هم کشف بشه، از اون اول همون مسیر رو برم.
خانواده ها هم اگر بخوایم حساب بکنیم، خانواده ها هم مرجعی برای آموزش مکفی ندارن. رسانه هم یه بخش کوچکی، چون ببین فرصتی برای تماشای رسانه نیست. پدر و مادرهای الانی از صبح تا شب کار میکنن که فقط بتونن شکم خودشون و بچه‌هاشون رو سیر بکنن. فضای مجازی خیلی بیشتر میتونه کمک کنه، پلتفرم‌ها خیلی بیشتر میتونن کمک کنن.
مکتوبات چی بود؟
مکتوبات و مطالعات. جامعه آماری کتابخانی کشور نشون میده که ما اینقدر استقبال از کتاب و کتابخانی نداریم.
نه اون درست، ولی میتونه مرجع خوبی باشه.
میتونه مرجع خوبی باشه، به شرط اینکه رفرنس‌های عملیاتی و کاربردی باشه، راهبردی باشه، نه شعاری، نه تم فقط یه تیتری که گفته میشه و طبق اون تیتر شما میری جلو.
Thank you.
برنامه خانه و خانواده امروز همراه شما هستیم. ساعت 9:19 است و درباره مراحل یادگیری در کودکان با خانم دکتر زهرا امیر آتشانی، روانشناس و دکترای تحقیقات آموزشی داریم صحبت میکنیم. تشکر هم میکنیم از آقای نوید دانشور به خاطر تهیه این گزارش. توی این گزارش هم نکات مهمی بود که افراد مختلف بهش اشاره کرده بودن. اون مورد آخر خیلی برای من جالب بود، کتابخوانی. خانم دکتر، ما میتونیم پدر و مادر کتابخوانی باشیم وقتی کتاب بخونیم، ضمن این که البته باید از مشاورینی کمک بگیریم در حوزه‌های مختلف، همونطور که شما در مرحله اول فرمودید در سنین مختلف ما مراحل تربیتی مختلفی داریم، اما میتونیم به عنوان یک مادر کتابخوان یا یک پدر کتابخوان بیشتر در تربیت فرزندمون سهیم و شریک باشیم.
مسلماً این قضیه درسته خانم آدابی جان. نکته اصلی اینه که
بله،
درسته این عزیز فرمودن که واقعا وقت نداریم، کاملا فرمایششون درست. زندگی هامون زندگی های
شلوغیه،
تنشی شده. بله. یه خورده میزان سرعت انگار توی همه چیز بالا رفته و این قضیه نگرانمون میکنه. ولی والدی که تمایل داشته باشه، اصلا هر انسانی که تمایل به یادگیری داشته باشه، همون میزانی که حالا عوامل دوروبر ما شلوغتر شده، زیادتر شده، محرک ها زیادن برای حواس پرتی هامون و وقتمون کمتر شده، همون میزان هم راهکارهای مختلف وجود داره. اگر قراره یک کتاب رو نخونیم، ما میتونیم از کتاب صوتی استفاده کنیم.
بله.
من خیلی از والدین آگاهی رو میشناسم که توی ترافیکن، از مسیر رفت و آمدشون، حتی توی
پیاده روی،
بله،
از طریق این
زمانی که داره پیاده روی میکنه یا توی آشپزی خونهش، هر کاری که داره انجام میده در همون زمان داره استفاده میکنه از حالا یادگیری هم و شرایط که وجود داره، فیلم های آموزشی، صوت های آموزشی.
بله.
صوت کتاب ها و الی آخر. منتهای نکته اساسی اینه که حواسمون باید باشه اینا رو خیلی زیاد نباید انجام بدیم، یعنی مولتی تکسینگ یا چند کارگی اتفاق نیفته. شما داری مثلا یه کار با دقت رو انجام میدی، در کنارش داری یه برنامه مهم آموزشی رو هم گوش میدی. خب این قضیه ممکنه باعث بشه مغز به پرش کردن عادت کنه و میزان دقت و تمرکز رو کم بکنه. مثلا اگر شما رانندگیتون در فضایی داری رانندگی میکنی که نیاز به دقت زیاد داره، همون زمانم بخوای حالا برنامه آموزشی رو گوش بدی که نیاز به دقت بالایی داره، این لطمه میزنه به مغزمون. ولی اگر شرایطی که مثلا پشت چراغ قرمز ایستادیم،
بله،
یا ترافیکیه که واقعا نیاز به دقت و تمرکز عالی برای رانندگی نداریم، اینقدر ترافیک زیاده که ما هر چند دقیقه یه بار یه ذره میخوایم حرکت کنیم، توی یه همچین جاهای حتما میشه استفاده کرد از فضاهای آموزشی یا مواردی که وجود داره.
بله.
برگردیم به دنبال بحث قبلیمون که مراحل یادگیری بود. من حسی حرکتی رو عرض کردم، پیش عملیاتی.
بله.
عملیاتی و آخرین مرحله که برای نوجوانان ماست در اصل، عملیات انتزاعی، که در اصل مرحله‌ایه که بچه‌ها دیگه توانایی تفکر انتزاعی رو دارن. اینجا کودک ما میتونه یه مسئله پیچیده رو حل بکنه.
بله.
دیگه میتونه به آینده فکر کنه.
چه سن میخوان دکتر؟
بعد از 12 سالگی.
یه
نکته ارزشمندینه که اینها خط کش شده نیست که دقیقاً این زمان باشه. یه بچه‌ای ممکنه توی 9 سالگی به این وضعیت برسه،
درست،
به این رشد ذهنی برسه. این مراحل درسته یه مقدار سن مشخصه، ولی دقیق نیست. البته خیلی هم نمیتونیم فکر کنیم که مثلا توی سن خیلی پایین این اتفاق میفته. مثلا برداشت من اینه که بیام بگم نه بچه من زیر 2 ساله، ولی اینقدر خانم دکتر میفهمه، تمام مسائل رو درک میکنه، تازه به آینده هم فکر میکنه، مسائل پیچیده هم درسته که بچه شما بسیار باهوش اصلا میتونه، ولی واقعیت اینه که بعضی چیزها توی سنای پایین تر، خیلی پایین تر اتفاق نمیفته. ما میتونیم یه رده پایین تر رو بگیم.
اتفاقیه خانم دکتر.
برداشت من اینه که اصلا نمیشه، والدین حسشونه،
برداشت خودشونه.
ببینید ما میتونیم مثلا بچه 4 سال زودتر رشدش رو داشته باشه، برای 0 تا 2 سال، حالا مثلا به جای اینکه 2 سال بیاد توی مرحله پیش عملیاتی، مثلا 1 سال و 8 ماه بیاد، 1 سال و 6 ماه بیاد. ولی واقعیت اینه که خیلی زودتر نمیشه. مثل اینه که ما میگیم حدودا بچه ما توی 12 ماهگی راه میره.
بله.
من نمیتونم، من هر چقدر ماساژ بدم پای بچم و ژنتیک قوی تری داشته باشه، نهایتش بچه من 9 ماهگی راه میره،
10 ماهگی
بله. راه میره دیگه. نمیتونم بگم بچه 3 ماهه من راه میره مثل نه. جت میدوه. واقعیت اینه که اینا مرحله به مرحله است.
بله.
و این مراحلی هم که امروز عرض کردم با اون سن میتونیم انتظار داشته باشیم یه میزان پایین تر بچه ما رسیده باشه. مثلا به جای 12 سال به تفکر انتظاری، بچه من توی 10 سالگی این اتفاق براش افتاده باشه. بله. ولی نمیتونم انتظار داشته باشم 5 سالگی 4 تا مرحله رو گذرونده باشه و این اتفاق افتاده باشه. نکته اساسی اینه که توی حالا مراحل رشد رو به عنوان یه والد آگاه ما الان شناختیم. اینجایی که دیگه میتونیم با فرزندمون در مورد اینکه به نظر چی میشه اگر این اتفاق بیفته یا این اتفاق دیگه. فقط یه نکته اساسی، والدین سمی یه کاری رو که برای بچه‌هاشون انجام میدن اینه که زیاد روابط رو شرطی میکنن و این اصلا خوب نیست. با
مثال
این
مواردی
که من گفتم متفاوته. مثلا میگه اگر این کار رو نکردی باشه، منم این کار رو نمی کنم. اگه یک سره ذهنیت والد شرطی سازی برای بچهشون، حالا اگه این کار نکنی مامانت دوستت نداره، اگه این کار رو نکنی میگن بچه بدیه، اگر این کار رو... این رفتار رفتار مناسبی نیست. مداوم بچه رو شرطی داریم میکنیم و بعدم بچه اگر بهش بگی یه لیوان آب اونجاست بده به مامان،
بله.
میگه اگر من آبو بدم شما چی کار میکنی؟ یعنی یک
اونم دنبال یک پاداش میگرده،
شرطی سازی میشه و این رفتار رفتار سمیه برای تربیت کودک. ولی این چیزی که الان من عرض کردم، گفتم چه میشود اگرهایی که بعد از 12 سالگی ما انتظار داریم رخ بده در مغز کودک، بیشتر فکر کردن در مورد آینده منظورمه.
بله.
گفتم این اگره اشتباه توی ذهن عزیزان جا نیفته. نکته اصلی دیگه اینه که حالا ما مراحل یادگیری رو یاد گرفتیم، من به عنوان یه والد چی کار باید بکنم که حمایت کنم از فرزندم، فرزندی که قراره این مراحل رو پیش بره، چه کاری براش انجام بدم؟ اولین نکته اینه که یه محیط یادگیری غنی ایجاد بکنی.
محیط خیلی مهمه.
محیط غنی برای بچه ها، پژوهش ها ثابت کرده.
بلی.
اگر ما یه محیط غنی و ارزشمند آماده برای یادگیری داشته باشیم، بچه ما بسیار راحت میتونه بهتر یاد بگیره و مغز ارزشمندتری رو خواهد داشت. فرصت هست من این رو مثال
بله این بحث
رو
تموم کنیم. بله.
توی محیط یادگیری من خواهش میکنم کتاب زیاد داشته باشیم برای فرزندمون، نه این کتابو پاره میکنه، این کتابو دوست نداره. شاید اون مدلی که شما گرفتی دوست نداره، بچه‌مون رو ببریم مدل‌های مختلف داستان رو ببینه و نوعی که من والد داستان رو میخونم ارزشمنده. من خواهش میکنم اگر برای فرزند کوچیکتون شما دارید داستان میخونید، یه جوری بچه رو بنشونید که کتاب رو ببینه، حالا یا کنارتون یا توی بغلتون اگه بچه کوچیک‌تره، انگشت زیر کلمات حتما بره و ببینن کلمات رو و نکته ارزشمند تون صداتون رو بالا و پایین ببرید، قرار نیست با یه
موج سینوسی بخونید. داشته باشین
بله. و مهمترین چیز اینه که اگر شخصیت های حیوانیان میتونیم صدامون رو عوض کنیم.
چقدر خوب.
اگر قراره من با صدای یه خرس صحبت بکنم، خب صدام اینجوری صداتون بله. ولی اگر دارم در مورد یه جوجه صحبت میکنم
یا موش مثلا،
جوجه